سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه هشتم درآمدی بر مسائل الهیات حکمران دیوان رو شروع میکنیم. فقط یک مختصری از جلسه قبل عرض کنم و بعد در خدمت استاد خانم بود. در جلسه قبل صحبت از این شد که بعد از این که بحث مبادی حکمرانی الهیتی ارائه شد، از اون جلسه شروع شد به بحث مبانی این موضوع و اولین بسیار مفهومی که در این جلسه صحبت شد بحث امر بود. در مورد بحث امر صحبت شد از اینکه امر به دست کیست، اقسامش کدام است، بعد و گفتیم که امر یا مربوط میشه به امر تکوین یا مربوط میشه به تشریع، و بعد اینکه ارتباط مفهومی دارد با دو مفهوم اسراف و افراط. مدعای بحث جلسه قبل این بود که در نظام امر تکوینی خدا در جایی که به انسان واگذار شده تفویض وجود نداره، اما انتخاب آدمی بر اساس انتخاب و تقدیر خداونده، و در عالم تشریع که واضحه که خداوند امر میفرماید و آدمی اون رو انجام میده. نتیجه کلی که از بحث گرفته شد این بود که نظام امر به نظام امر کلی و تدبیر عالم متصله و نظام تدبیر آدمی ارادیه، هرچند که در اصل تابع نظام کلی در عالمه. این خلاصه بحث بود. اما در ارائه این شکل از بحث فکر میکنم دو ناهمخوانی وجود داره. حالا یا باید به یه شکلی توضیح داده بشه یا اینکه شکل بحث عوض بشه. اول اینکه این نوع ورود به بحث که بیاییم بگیم که بحث شش جلسه قبل اول بحث در مورد مبادی است و از جلسه هفتم وارد بحث مبانی میشیم، گویا از اول یک تعریفی پیشینی از حکمرانی داری که بعد اون موقع مثلا این واژگان رو فرض میکنیم که مبادی این بحثن و از این به بعد بحثا وارد بحث مبانی میشه. یعنی شما قبلا یک تصوری، حالا این تصور از کجا آمده بماند، یا تصوری است که ما از خود متن قرآن گرفتیم یا نه مفهوم تخصصی حکمرانی رو از علم روز گرفتیم و بعد داریم انجام میدیم. اگر این شکل بشه دو تا پیامد داره. اگر بگیم که ما مفهوم امر حکمرانی رو از علم روز گرفتیم و بعد داریم براش مبانی الهیاتی میسازیم، دوچار همون فروکاهشی میشیم که خودمون میخوایم از اون فرار کنیم. این نکته اول. ولی اما اگر بگیم که نه، ما مفهوم حکمرانی رو هم از آیات قرآن در آوردیم و بعد اون موقع رابطه اون معنای به اختصاص شده رو با مثلا امر که در نظر میگیریم، میبینیم که رابطه امر با او رابطه مبنا و موضوعه، که این در واقع خودش اول بحثه. این نکته اول. نکته دوم که فکر میکنم باید بحث بشه اینه که در واژه خصوص واژه امر این بحث شد. ما در جلسه فکر کنم ششم بود وقتی که بحث از استخلاف و خلافت میکردیم، یکی از اصطلاحات هم ارز یا مرتبط با خلافت رو امر دانستیم و بعد ادامه‌مونم این بود که اونجا بحث خلافت و استخلاف، واژه خلافت استخلاف که در نتیجه امر هم که وابسته به اوست، جزء مبادی بحثه و در اینجا جزء مبانی شد. این هم نیاز به توضیح داره که چطور یک واژه در یک شبکه، در یک به قول گفتمانی یا مفصل بندی می شود جزء مبادی بحث و در مفصل بندی بعد میشه جزء مبانی. این هم به لحاظ معناشناسی نیازمند به توضیحه. در خدمت آقای دکتر هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، عجل الله تعالی فرجه الشریف. و باز مجددا تشکر میکنیم از اساتید و سروران محترم که در شیگیری و گرمی این بحث مشارکت میکنن، انشاءالله با هم و با اندیشه ورزی تو امان بتونیم این بحث رو به یه نقطه‌ای برسونیم که ادبیات بحث خودشون نشون بده. فرمایش از تالی در خصوص اینکه واژه امر مربوط به مبادی یا مبانی است، به گمانم فعلا از این بحث بگذاریم. توضیحی من براش دارم، چون یه مقداری هم توی که فرمودید بحث روش شناسانه و فنیست، چندان به اصل بحث باز نمیگردیم. تفکیک بین مبادی و مبانی رو هم ما با این دقت میکنیم، و الا عمدتا همه اینها رو جزء مبانی یا مبادی یا پیشفرض ها میدونن. این تفکیک شاید چندان معمول نباشه. اون چیزی که مسلم است این است که امر از مقولات پیشا حکمرانی است، یا از مفاهیم و مبانی بنیادین مسئله حکمرانی در قرآن کریم. اما اون پرسش اول پرسش مهمی است. ما اساساً چگونه به مسئله حکمرانی در قرآن نگاه میکنیم؟ روش بازگشتمون به قرآن چیست؟ و چگونه مسئله های روز، پرسش های حوزه های علوم رو به قرآن عرضه میکنه؟ من اگر بخوام فعلا یک تقریبی ارائه کنم، همون روشی است که مرحوم شهید صدر در برداشت از قرآن کریم ایشون ارائه میکنه. حالا ما در اونجا یه بحثی داریم، با دوستانم یک مباحثه‌ای داشتیم، ملاحظاتی داریم، ولی کلیت بحث رو میپذیریم. میدونیم ایشون معتقد است که در تفسیر قرآن کریم ما باید بتوانیم واقعیت رو بر قرآن عرضه کنیم و پاسخ رو از قرآن بگیریم. اما غالبا این نوع رفت و برگشت ها موجب هم اعوجاج در مفهوم علمی میشه از یک سو، شما مفهوم علمی میگیرید ولی تو ساحت قرآن اساساً از اون معنا و مصطلح فاصله میگیره، و از سوی دیگر دچار یک نوع التقاط میشه. یعنی یک مفهوم قرآنی ای بسا در همزبانی با یک اصطلاح یا یک گفتمان علمی از اون قالب و ساختار خودش خارج بشه. خب روشی که ایشون پیشنهاد میکنه و ما هم تقریبا همین روش روی بحثا دنبال میکنیم این است که ما تطبیق جز به جز ندیم. یعنی به دنبال این نباشیم که یک اصطلاح یا یک گزاره علمی رو به گزاره یا اصطلاح قرآنی برگردونیم، بلکه نگاهمون نگاه منظومه ای باشه، شبکه ای باشه. یعنی وقتی به یک دانش مراجعه میکنیم، یک واژه‌ای واقعیتی رو از یک حوزه دانشی میگیریم، وقتی به قرآن عرضه میکنیم، اون اصطلاح و اون ادبیات رو با همه ارتباط و روابطش در نظر بگیریم. وقتی به محضر قرآن کریم میریم، همه این مجموعه رو به همه قرآن، به شبکه معنای قرآن عرضه کنیم. به نظر میرسه که این کار تا حدود زیادی ما رو از اون دو خطا باز میداره. به تعبیر دیگری که خودشون هم دارن و درسته و کاملا میشه بهش تکیه کرد، این است که ما مسئله هامون رو از حوزه های دانشی بگیریم، ولی این مسئله ها رو ببریم در ساحت علم قرآن و معارف قرآن، باز تعریف و باز ترجمه کنیم، پاسخ رو متناسب با ادبیات قرآن بگیریم. با باز اگر ما یه رابطه ساده‌ای برقرار کنیم، بگیم ما یه مسئله‌ای داریم، این مسئله رو پاسخ از قرآن میگیریم، همون مشکلی پیش میاد که حسانی میفرمایید. یعنی مسئله خاصگاهی داره برای خودش، قرآن کریم از یه خاصگاه دیگری داره سخن میگه. دقیقا اون فروکاهش یا التقاط، بدفهمی اتفاق میفته. اما اگر ما مسئله رو در ساحت خود دانش، در اصطلاحات درون دانش، ناظر به واقعیت هایی که اون مفهوم و گزاره علمی داره اون واقعیت رو بیان میکنه، به خوبی اون مسئله رو واکاوی کنیم و مسئله رو با همه جوانب عینی، چالش ها، زمینه هاش ببریم به ساحت قرآن و از قرآن هم پاسخ مستقیم نخواهیم. ببینیم گفتمان قرآنی، دستگاه معنای قرآنی برای این نوع مسئله ها، این نوع ملاحظات و شرایط عینی چه پاسخی داره. خب ما دقیقا از اون فروکاهش جلوگیری میکنیم. حالا این بس جلو بره معلومه ما دقیقا این کار رو داریم انجام میدیم. ببینید مسئله حکمرانی، من در اون جلسه مدرسه پاییزم عرض کردم، مسئله حکمرانی یه مسئله به ظاهر جدید، یعنی یک پرسشی که فراروی نوعی از مدیریت کلان اتفاق افتاده و الگوهایی که در دوره مدرن وجود داشته، چه دولت محوری چه بازار محوری و امثال اینها، یه الگوی جدیدی از مدیریت شکل گرفت. خب اسم روشن حکمرانی، یا حکمرانی عمومی، یا حکمرانی خوب، یا حکمرانی جدید، یه موقع ما به این اصطلاح توجه داریم به عنوان یه اصطلاح خاصی که در یه دوره خاصی، در یه بافت خاصی از حوزه دانشی اتفاق افتاد، در علوم سیاسی بوده، در مدیریت بوده، در علوم اجتماعی مسئله مطرح شده، در مطالعات راهبردین مفهوم بوده. یه ما نگاه میکنیم به این مفهوم در خود اون بافت، یه ما نگاه میکنیم به مسئله عینی که این مفهوم برآمده از اون مسئله عینی است. یعنی چرا اساساً چیزی به نام حکمرانی یا حکمرانی جدید مطرح شد؟ به دلیل چالش هایی که مدیریت های دولتی جهانی با واقعیت مناسبات انسانی داشته، شکل های جدیدی از مشارکت ها، تعاون ها، تعامل هایی که شکل گرفت. خب ما الان واژه حکمرانی جدید توجه داریم، به اصطلاحش هم نگاه میکنیم، اما خودمون رو محدود در اون کانتکست و اون مناسبات نمی کنیم. ما رفتیم سراغ اون ریشه ای که این مفهوم و این ادبیات رو در این حوزه دانشی ایجاد کرد. حالا بعداً یکی دو جلسه دیگه میرسیم دقیقاً به این نقطه که بگیم اون چیزی که در حکمرانی و حکمرانی جدید مطرح شده یک واقعیت مهم انسانی است که در دنیای جدید، در مدل‌های حکمرانی های دولتی یا حکمرانی های بازار و امثال اینها، یک چالش بزرگ برای انسان و مدیریت انسانی ایجاد کرده. ما این مسئله عینی رو داریم میبریم به بافت قرآنی، بگیم آیا قرآن برای چنین مسئله، برای چنین مناسبات انسانی طرحی در انداخته یا نه، مدلی برای تبیین این مسئله و چالش و پاسخ به این معضله داشته یا نداشته. ادعامون این است که در قرآن کریم در نظام روابط و تعاملات و مدیریت انسانی طرحی در انداخته شده که میتواند پاسخگوی مسئله حکمرانی امروز باشه و نه لزوماً یک اصطلاح محدودی که هنوز هم به درستی ساخت و بافت پیدا نکرده، هنوز هم در حال تحول و تغییر. یعنی به لحاظ روش‌شناسی رو ممکن می‌دانیم که ما از دریچه دانش‌ها سراغ واقعیت بریم، اون واقعیت، اون چالش، اون موضوع رو با همه ابعادش تو مناسبات عینی ببینیم. البته در اینجا چاشنی طرح‌ها و مدل‌های علمی هم وجود داره، هیچ اشکالی هم نداره. اما وقتی داریم به تعبیر امیرالمومنین استنتاق از قرآن میکنیم، استیاد میکنیم، استخراج میکنیم اون ایده یا اون اندیشه را از قرآن کریم، دیگه او بازبسته یک اصطلاح دانشی نیست، او بازبسته شبکه معنایی خود قرآن کریم و اینو تنها راه برون رفته از فروکاهش میدانیم. من حالا انشاءالله توی بحث بعد به حکم میرسم، میخوام بیام این تطبیقش کنم بر مفاهیم حکم در مدل‌های مختلف دوره جدید، بگیم چگونه داریم فروکاهش اتفاق میفته، یا حتی در سنت کلامی فقهی گذشته ما چگونه از این واژه‌های قرآنی برداشت‌های صورت گرفته که با شبکه معنای قرآن هماهنگ نیست. ما یه برداشت یک سویه از مفهوم حکم گرفتیم، این را آوردیم توی فقه، همطور که قبلا عرض کردم از توی فقه بردیم تو مسئله حکومت، آوردیمش تو ولایت، بعد این رو بهش ساختار مدرنم دادیم. اینو ما میخوایم چگونه نقد کنیم از درون شبکه معنایی خود قرآن کریم. حالا کسی ممکنه با این مدل مشکل داشته باشه، میدانیم خب کسانی دیگری یه جور دیگری معنام، یه عده میگن مثلا شما بذارید کلال واقعیت چیه، علوم چیه، اینا در حال تعبونن، ما هستیم قرآن کریم میریم و برداشت. یه عده از اون سو معتقدن که اساسا تفسیر متن بدون پیش‌فرض‌ها و پیش‌انگاره‌ها ممکن نیست، یه تفسیر هرمنوتیکی حتما نیازمند به مجموعه دانش و علوم است تا این متن فهمی و معنایی پیدا کنه. خب ما هر دو این رو قبول نداریم، یعنی معتقدیم قرآن کریم معنا دارد، پس تفسیر گادامری رو از متن قبول نداریم، تفسیر نسبی از متن رو به این معنا قبول نداریم، متن رو معنادار می‌دونیم. از آن سو معتقدیم که باید واقعیت رو با قرآن عرضه کرد، یعنی هم تعبیری که امام صادق علیه السلام از قرآن یجری کما یجری شمس و القمر، یعنی قرآن باید توی زمان، تو تحولات، تو مناسبات دستگیری کنه انسان رو. اگه فهم قرآن تناسبی با واقعیت عینی پیدا نکنه، نتونه ایده بده، مدل بده، نظریه از توش در بیاد و الگو سازی کنه، این فهم از قرآن فهم مؤثر و در واقع تعیین کننده ای نخواهد. خب بین این دوتا الگو معتقدیم الگوهایی وجود دارد برای فهم زمانمند قرآن بیان که اون دوتا مشکل پیش بیاد. ما از این روش داریم استفاده میکنیم، ما چقدر موفقیم این در واقع بعداً با نقدها و داوری ها باید مشخص بشه، ولی روش مراجعمون به قرآن اینه. یعنی به تعبیر میدونیم داریم چی کار میکنیم، ممکن حال خطا کنیم، این خطا رو دوستان دیگه باید نقد کنن، تکمیل کنن تا و این را من عرض کردم که به گمانم برای برون رفت از برداشت های معاصر و هژمونی ادبیات موجود، چه ادبیات سنتی موجود چه ادبیات جدید موجود، ما باید حتما یه مدلی برای بازگشت به قرآن داشته باشیم. حال در مقام تشبیه و تنظیر عرض میکنم، اون بحثی که میشل فوکو در باب تبارشناسی تاریخ داره، معتقد است که تا مادامی که شما در هژمونی قدرت زمان وجود دارید گذشته رو نمیتونید بفهمید و باید بتونید یه جوری از این اتمسفر و جاذبه زمان قدرت زمان عبور کنید تا بتونید در اون فضای تاریخی قرار بگیرید و بفهمید و بعد یه مدل رو ارائه میده برای تبارشناسی. میخوام بگم ما در حوزه مطالعات اسلامی واقعا پناه قرآن و ادبیات قرآنی و چتری که قرآن به صورت گسترده و عمیق روی ابعاد مختلف حیات انسان میاندازه یه پناهگاه بسیار خوبی است که ما بتونیم وضعیت خودمون رو با او سنجش کنیم. اما این بازگشت همونطوری که فهمیدید یه بازگشت ساده ای نیست، یعنی اینطور نیست که ما به سادگی بگیم رفتیم سراغ قرآن، قرآن رو فهمیدیم. خب همه اون کسانی که گفتن ما از قرآنی رو فهمیدیم همین اتفاق افتاده. این تفتن و توجه شما مهمه. به هر حال ما در این بازگشت اگر روش شناسی فعال و دقیقی نداشته باشیم دوباره مشکل پیدا میشه. این باور وجود دارد که واقعا ادبیات قرآنی و منطق قرآن و نوع روش شناسی که ما در بازگشت انتخاب میکنیم تا حدود زیادی میتونه ما را از این مشکل نجات بده. بعد حالا من خواهم گفت من بر اساس این شبکه معنایی که خیلی به سرعت هم داریم ازش میگذریم میخوام یه نقد موضوعی کنم این تفسیرها و تعبیرهایی که ما در دوره جدید از سیاست اسلامی و به تبع و در امتدادش حکمرانی معنای عام داشتیم. و اینکه بعد داوری این که واقعا اون چیزی ما به عنوان حکمرانی امروز داریم میگیم اون رو به نوعی در مقابل حاکمیت و حکومت گذاشتیم تا چه اندازه و منطق قرآنی هماهنگه، اون رو هم در اون جلسه مدرسه پاییزه عرض کردم که ما در یه نقطه عطفی قرار داریم، نقطه عطف تغییر گفتمانی در دنیاست تو این عصر. و اگر ما بتونیم در این پیچ و به هر حال هژمونی دولت در مفهوم استیت، در مفهوم مدرنش یا حاکمیت بازار نولیبرالیزم جدید در واقع در دوره کنونی الان شکسته و داره یه راه جدیدی، یه فضای تازه‌ای در این گفتمان‌ها پیدا میشه، اگر ما بتونیم خودمون رو جا بذاریم و حرف خودمون رو بزنیم امروز شنیده میشه. شاید 100 سال پیش اگر تو مشروطه کسانی میخواستن بیان دولت مدرن الگوی خوبی برای دولت اسلامی نیست، یا مثلا در اوج نهضت‌های اسلام گرایان سیاسی کسی میگفت یه الگوهای سیاست ورزی الگوهای قرآنی نیست، شاید خیلی سختی شنیده میشد. امروز به نظرم جاییست که ما یه مداری برگردیم بگیم اساسا این مفاهیم بنیادی رو یک بار دیگه باید در سایه قرآن کریم تفسیر کنیم. ای بسا این الگوهای جدید در حوزه سیاست، مدیریت، سازمان بتونه راه‌های تازه‌ای رو برای ما باز کنه. دوگانه‌هایی که ما معمولاً در مدرنیته داشتیم اینا رو بشکنیم، واقعاً راه قرآنی رو باز کنیم. باز به نظر من نکته خوبی است، یه جلسه مستقلی اگر لازم بدونید بهش بپردازیم. نمیدونم این بحث رو میخوایم ادامه بدیم یا دکتر نظری داشتن دوستان، یا بریم رد بشیم. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث ما در باب امر بود در نظام معنایی قرآن کریم. اشاره کردیم که قرآن به دو نظام در عالم اشاره میکنه، یکی نظام خلق و نظام امر. سه تفاوت اساسی یا چهار تفاوت اساسی میان نظام خلق و نظام امر وجود داره. بخشی رو من در جلسه گذشته اشاره کردم، امروز چون میخوام این بحث رو مقدمه بحث و حکم قرار بدم با یک تأکید بیشتری این تفاوت رو بهش اشاره میکنه. چون بعضی از دوستانم فرمودن یه قسمتش مبهم بوده و شاید مثلا اشتباهی رخ داده، من این رو به تفصیل بیشتری عرض میکنم که اگر ملاحظه و نقدی وجود داره اینجا مطرح بشه. خب تفاوت اصلی نظام خلق و نظام امر یکی در موضوعش. موضوع نظام خلق اشیا و اعیان هستند، حالا که موضوع نظام امر اراده ها و مشیت هاست. نظام خلق به دنبال ایجاد مناسبات میان اعیان است که از او می توانیم به قوانین یاد کنیم. نسبت هایی که در نظام خلق بین اشیا ایجاد میشه از طریق روابط عینی که ما اون رو با عنوان قانون مثلا ازش یاد میکنیم. اما در حوزه عالم امر جایگاه قوانین نیست، ما با تعین های مشخص و معینی مواجه نیستیم. موضوع عالم امر وجود چیزی به نام اراده است، اراده ای که از اراده حق تعالی شروع میشه تا ضعیفترین اراده ها در عالم امتداد پیدا میکنه. این اراده ها هستند که موضوع نظام امرند. نظام امر آمده است، چنان که من در جلسه قبلش گفتم، تا تدبیر صورت بگیره. در قرآن کریم بعد از اتمام خلقت ثم استوى على العرش يدبر الامر، بعد از که نظام خلقت و نظام اشیا تمام میشه نظام امر آغاز میشه تا در اونجا تدبیر صورت بگیره. موضوع تدبیر اراده ها هست، همه اراده ها. اینجاست که عرض کردیم همون طوری که خلق از خداوند متعال آغاز میشه تا ذرات کوچک عالم به پیش میره، در نظام امر هم همینطوره. هر جا اراده‌ای هست در هر مرتبه که مشیتی وجود دارد، به همون معنایی که گفتیم، یعنی آزادی در ایجاد، آزادی در تحول، تغییر، این یک جهته. پس یک تفاوت که اینم گفته شد که امر، نظام امر در واقع درش همه امرها مشارکت میکنن، برخلاف نظام خلق که در اونجا یک اراده حاکم است به اراده های دیگر تأثیری ندارد. حالا من الان به ذهنم رسید این نکته ای که در تقریبا قرن بیستم بیشتر مطرح شد در حوزه جامعه شناسی عمدتا یا مطالعات تاریخی، که ما باید بین علوم طبیعی و علوم انسانی تفاوت بگذاریم، که شاید اولین کسی هم که این رو به صورت جدی مطرح کرد شلایر ماخر بود، بعد دیلتایی رو مطرح کرد، ماکس وبر این رو توسعه داد. ما اساساً نباید علوم انسانی رو مانند علوم طبیعی تلقی کنیم. موضوع علوم طبیعی طبیعت، در حالی که موضوع علوم انسانی معناست و معنا در اراده های انسانی شکل میگیرن. اگه بخوایم یه تقریبی بکنیم، به نظرم اون سخنی که اونها در باب نظام طبیعت و نظام معنا ذکر میکنن و از اینجا دو دست علوم با دو متدولوژی مختلف رو مطرح میکنن، خیلی شبیه به این چیزیست که ما در نظام خلق و نظام عمیم شبیه عرض میکنن. تفاوتهایی میکنه، اما میتوان یک تقریبی ایجاد کرد که این بحث میتواند در این جهت هم توی مطالعات جدید و روش شناسی های جدید بحث حوزه علوم انسانی مفید بیفته، که ما در حوزه علوم انسانی با انسان سر و کار داریم، با هویت اصلی انسان، معنایی است که در حیات انسانی شکل میگیره و معنا تابع نیت و انگیزش ها و حالات ذهنی با رفتار انسانی است. یعنی در نسبت میان حالات ذهنی و رفتاری که معنا متولد میشه. خب این ما در طبیعت چنین چیز نداریم، در علوم طبیعی، و این علوم انسانی رو ممتاز میکنیم. خب این نکته در اینجا وجود دارد که ما در عالم امر اراده ها، ترکیب اراده ها، حضور اراده های مختلف در یک موضوع واحد رو داریم. نکته دوم و تفاوت دوم به این است در عالم امر مسئله رشد، تکامل، توسعه، اونم توسعه فراگیر، به تعبیری بعضی از فیلسوفان یک جهان گشوده حضور داره، حالا که ما در عالم خلق به تعبیری جهان بسته داریم، نظام قوانین، قواعد ثابت و لایتغیره، معمولا گفته شده لا تبدیل لخلق الله، اینجا جایی نیست که اساسا جای خلقت آمده تا قوانین ثابت و پایدار و تعین‌های مشخص رو رقم بزنه. حالا که در عالم امر هیچ چیز پیشینی و حاکم در عالم امر وجود نداره، هرچه در عالم امر حاکم است مربوط است به نظام خلقت. عالم امر رو اراده ها رقم میزنن، اراده به اون معنایی که گفتیم، اراده کاملا گشوده و باز بدون هیچ گونه پیش طرحی برای در واقع تحقق عینی او. پس مسئله کمال و رشد توی نظام عالم، کمال و رشد هم ارزش شناختی هم کمال رشد به معنای توسعه، این جهان دائم در حال توسعه است، در حال تحول، در حال زیر و رو شدنه. فراز و فرود توی عالم امر داریم، حالا که عالم خلق فراز و فروزی ندارد، یک مسیر ثابت در واقع از آغاز تا پایان داره. نکته سوم این است که در عالم امر ما با دو امر مواجهیم، به تعبیری پیشبرد و پیشرفت عالم امر بازبسته دو حرکت اساسی است. یکی حرکت اراده هایی که عزمی را مطرح می کنند. حالا به تعبیر اول اینجوری عرض کنم، برای که حالا بعد مبنای قرآنی و روایش را عرض کنم اون رو توضیح بدم. به تعبیری ما در عالم امر با دو امر تکوینی و تشریعی مواجهیم و این امر تکوینی غیر از خلقته. امر تکوینی و امر تشریعی هر دو در یک ترکیب عالم امر رو می سازن. امر تکوینی عالم تشریع غیر از امر تکوینی عالم خلقه، چون بعضی از دوستان پرسید. امر تکوینی عالم خلق به اراده خداوند است، تابع قوانین ثابت، موضوعش اشیا و روابط و مناسبات میان اشیا و تعین هاست، یه تکوین به این معناست، این فعلا بحث ما نیست. اما در عالم امری که گفتیم موضوعش اراده است، جهانش گشوده است، جهان در حال تغییر و تحولی است و تحولات هم تابع اراده هاست، هیچ چیزی بیرون اراده عالم امر رو تعین نمیده، همه ی تعینات تابع اراده و ترکیب اراده هاست، خود این اراده ها، خود جریان امر و تدبیر با دو امر اتفاق میفته. یک امر تشریعی است، بعدن بیشتر در باب حکم توضیح خواهم داد، یعنی مجموعه ای از تصمیم ها، ضوابط، مقرراتی که به عنوان نقشه، به عنوان برنامه برای تحقق اراده ها ترسیم میشه. یعنی در تمام نظام امر از عالی ترین مرتبه تا پایین ترین مرتبه جایگاه چنین تشریعی است، تشریع الهی در کل عالم، تشریع یک حاکمیت در حوزه حکومتی خودش، تشریع یک ملت یا یک دولت در جایگاه خودش، تشریع یک نهاد، تشریع یک گروه، تا کوچکترین مجموعهایی مثل خانواده که در اونجا نظام عام وجود دارد و این نظام عام بازبسته وجود مجموعه از این احکام و مقررات. در همین نظام عام عنصر دومی وجود دارد که تحقق اون تشریعه. در اینجا اراده به قانون و ضابطه و ارزش تعلق نمیگیره. اراده تعلق میگیرد به یک تحقق. در اینجا یک امر خارجی، یک حقیقت بیرونی، این حقیقت بیرونی میتونه انواع مختلف محصولات بشری باشه، از یک رفتار باشه تا یک نهاد باشه تا یک محصول باشه. ولی اراده در معنای دوم اراده حتمی است، اراده ای است که منجر به تحقق میشه، چیزی در نظام امر پدید میاد. این دوتا رو داشته باشون، من بعد موانش خودت قرآن کریم رو توضیح میدم. این دوتا دو روی یک سکه است در نظام. اگر امر تشریعی نباشد در نظام امر، ما با آشوب، آشفتگی، آنارشیسم مواجهیم، اساسا با نظام حکمت در تضاد قرار میگیره. گروه، نهاد، سازمانی که فاقد یک برنامه روشن پیشرفت و عمل باشه، قطعا از درون دچار فروپاشی خواهد بود. دست کم این است که اهداف و غایات تحقق پیدا نمی‌کنه. از سوی دیگر اگر امر منحصر به تشریع باشه و اقدام و عمل در نظام امر اتفاق نیفته، هیچ گونه بروز بیرونی، هیچ گونه پیشرفت و تکامل بیرونی رخ نمی‌ده. به صرف وجود قوانین، مقررات، نقشه ها و تشریعات، نظام امر قابل اداره نیست. اداره در نظام امر دو عنصر اساسی لازم دارد. یکی نظامی که بر اساس او نظم، ترکیب، هدفمندی تنظیم شده باشه. دوم یه نظامی که در او اقدام صورت بگیره. در راستای دستیابی به اهداف برای تحقق اون ارزش‌ها و تشریعات، تو نظام امر اراده‌های معطوف به اقدام صورت بگیره. پس ما دو تا اراده داریم. یه اراده است معطوف به نظم است، معطوف به ساماندهی است، معطوف به برنامه‌ریزی است، باز اراده است تو نظام امر. یه اراده است که معطوف به اقدامه، معطوف به عمله. و این دوتا در نظام امر در کنار یکدیگر کار میکنن و نظام امر رو به پیش میبرن. حالا من بخشی از آیات اون جلسه خوندم که هر دو نشون میده، تو حکم رو مشخصا نشون میدم که هم امر در قرآن هم حکم در قرآن، این واژه های مرتبط در یک حوزه، هم تعبیر قضا در قرآن یکی از واژه‌هایی که اینجا به کار میره واژه قضاست، اینا همه کاربردش توی نظام امره. تمام اینها این دو عنصر رو در درون خودشون دارن، که یکی امر تشریعی است، امر ناظر به ساماندهی است، سامان بخشی است، یکی امر ناظر به اقدام و عمله. در حکم هم خواهیم گفت، حکم در قرآن کریم بخشی ناظر به تنظیم روابطه، بخشی ناظر به پیشبرد برنامه و تحقق در واقع دستورات و قوانین و مناسبات. یه روایتی است، روایت متعددی است، من برای عزیزان بخونم، به نظرم شاید یک بخشی از این معارف قرآن روشن کنه. البته این روایت ناظر به اراده خداونده، اما اراده خداونده در نظام امره. در اصول کافی در باب مشیت و اراده از امام رضا علیه السلام از این روایت ان لله ارادتین و مشیته، پس این اراده ناظر به خلقت نیست هستن، معلوم میشه از ذهنش. خدا در نظام امر که نظام اراده هاست، نظام اراده ها یعنی اراده خدا ناظر به اراده دیگرانه، نه ناظر به اشیا، ناظر به حیات انسانی است. اراده های الهی که ناظر به حیات انسانی است، خدا ان لله ارادتین و مش، دو تا اراده و مشیت داره، توامان در یک موضوع. و این نکته بس در حکرانی عرض خواهم کرد، مدل حکرانی در قرآن در یک موضوع، در یک مسئله خداوند همزمان دو اراده داره، ارادت و حتم و ارادت و عزم. یه اراده، اراده عزم، اراده تشریعی است، حالا ذهنش میاد. یه اراده است که اراده حتم، اراده حتم ناظر به همین حوزه است که اراده تشریعی هم هست. و همزمان خداوند در نظام حکمرانی عالم امر دو حرکت موازی و توامان رو انجام میده. اون دو اراده چیز میفهمد؟ ینها و هو یشا. خدا به اراده عزمش نهی میکنه، در حالی که به اراده از حتمش میخواد که بشه. یه فعل رو نهی میکنه، میگه نشه، اما همزمان اراده میکند که بشود، به اراده حتم. گفتیم اراده حتم اراده ناظر به اقدامه، معطوف اقدام. و یأمر و هو لا یشاء، به عکس. خدا به اراده تشریعیش امر میکنه، اما به اراده تکوینیش نمیخواد که بشه، به تعبیر نمیذاره که بشه. بعد حضرت میفهمان او ما رأیت انه نها آدم و زوجته ان یأکلا من الشجره و شاء ذلک. خدا نهی کرد که آدم و زوجش از درخت بخورن، به اراده از و اراد ان یأکل ذلک، به اراده حتم خواست که بخورن. نقطه مقابلش ولو لم یشاء ان یأکلا لما غلبت مشیتهما مشیت الله. اگر خداوند اراده میکرد که بخورند، به اراده حت، محال بود که مشیت اونها آدم و زوجش بر مشیت خدا غلبه کنند. یعنی در اراده حت اون چه خدا اراده میکرد حتما واقع میشد، اما در اراده از ممکن است مخالفت بشه. خدا اراده میکنه اونا نمیخورن. نقطه مقابلش و امر ابراهیم ان یذبح اسحاق ولم یشاء ان یذبحه. اینجا تعبیر توی روایت اسحاقه، حالا چون در روایت اهل سنت به تبع تورات واژه اسحاق اومده. و ابراهیم امر کرد، ابراهیم رو امر کرد خداوند که اسحاق رو ذبح کنه، اما نخواست که او ذبح بشود، به اراده حت. ولو شاء، اگر خدا میخواست که این ذبح اتفاق بیفته، لما غلبت مشیت و ابراهیم مشیت الله. تو نظام حت هر جا کسی که صاحب امر است اراده کنه، اراده او غلبه میکند و تحقق پیدا میکنه. اما اگر اراده از باشه، اراده جای مخالفت داره. این نظام امر دو اراده رو توامان رقم میزنه. عرض کردم این از رتبه عالی اراده حق تعالی شروع میشه تا پایین ترین اراده ها. بعد عرض میکنم تو مسئله حکم قرآن کریم کاملا این رو روشن میکنه، کجا حکم به اراده حتم، کجا حکم به اراده عزم. یعنی کجا نظام نظام تشریع است، حکم ناظر به نظام تشریع، کجا حکم ناظر به نظام تکوین. قضا کجا ناظر به امر حتم اراده تکوین، کجا ناظر به اراده تشریع. هر دوی اینها تو امان در نظام امر وجود داره. اینم یه نکته. نکته بعد که این مقدمه بحث ما در حکم باشه این است که از دیدگاه قرآن کریم جریان اراده در عالم امر به حکم اتفاق میفته. اون چیزی که عالم امر رو چه در اراده حتم و چه در اراده از رقم میزنه حکمیست که از سوی اون حاکم نسبت به اون کسانی که نظام اراده های او در اختیار اوست انجام میشه. خب این تفاوت میان نظام خلق و نظام عام و تبیین خصوصیاتی است که ما در نظام عام داریم. من بحث حکم رو در اینجا یک مروری میکنم بر ادبیات قرآن کریم تا در جلسه آینده میخوام بگم این در قرآن یک مدل ارتباطی، یک مدل جریان اراده در عالم امره و این رو خداوند متعال در تمام مراتب از امر خودش، از حکم خودش تا حکم اجتماعی تا حکم فردی این رو به عنوان یک قاعده و مدل جریان میده. خب برای که من اثبات بکنم و روشن بکنم که قرآن کریم واژه حکم رو با همین گستردگی به کار میبره در چند بخش این آیات رو تقدیم حضورتون میکنم. نکته اول این است که در قرآن کریم گفته میشود که حکم از آن خداست. این یه فصلی از آیات قرآن کریمه. از آغاز تا پایانم هست. بعضی از آیات قرآن قاعده کلی رو بیان میکنه، ان الحکم الا لله یا والله یحکم لا معقب الحکمه و هو سریع الحساب. والله یحکم لا معقب الحکمه، حکم از آن اوست، زمانی که او حکم میکند دیگه حکم دیگری جاری نیست. یا له الحمد الاولا والآخره و له الحکم و الیه یرجعون. هم در دنیا هم در آخرت، از آغاز تا پایان حکم از آن اوست. در باب قیامت هم می دانیم قرآن کریم همین تعبیر که از آغاز خلقت مطرح میکنه در باب قیامت هم همین تعابیر داره. فالله یحکم بینهم یوم القیامه فیما کانوا فیه یختلفون. یا الملک یومئذ لله یحکم بینهم. پس یه عنصر مهم قرآنی وجود حکم از آن خدا، از آغاز تا پایان حکمی که امر موازی ندارد، حاکم است در تمام مراتب. در زیر حکم خداوند حکم به اولیای حکم، کسانی که دارای حکم هستند، کسانی که اراده هایی در اختیار اونهاست، به اونها هم چنین حکمی داده شد. اینکه در آیات شریفه می دانیم نسبت به انبیای الهی معمولا سه تعبیر به کار میره. ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب والحکم والنبوه. کتاب یه باشد، من اینجا اشاره کردم معناش کتاب به معنای ما بین دفعتین و احکام نیست، منظور یه کتاب یک حقایق نفس الامریست. لا رتبن بلا یابسن لا فی کتاب مبینه. غیر از او خدا حکم داده. انبیا دارای حکم میشن، یا تعبیر دیگری اولئک الذین آتین الکتاب و الحکم و النبوه. این حکم دائم در نسبت به انبیای الهی آمده. این است که نسبت به انبیای الهی دائم گفته میشه که فحکم بینکم فیما کنتم فیه تختلفون. هر شد انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله بما اراک الله. یعنی خدا کتاب را میدهد، علم را میدهد. در قرآن کریم ازان میدانند که علم با حکم بارها کنار هم میاد. خدا علم را میدهد، بستر را میده، حکم اون تصمیم، عزم اون اراده به عهده نبی یا ولی الهی قرار میگیره. خب این یه نکته که حالا باز هم من موارد نوشته بودم، این فعلا صرف نظر میکنم، بعد بیشتر روش بحث میکنیم، که حکم در قرآن کریم مقوله ایست که مربوط به نظام امره و در کلی سراسر نظام امر وجود داره. این میرسه تا یه جاهایی که حتی خواهم گفت حکم نسبت به تک تک افراد، یعنی هر فردی نسبت به روش خودش، ممشای خودش، حیات خودش حکم داره. و قرآن کریم توصیه میکنه که احکام فردی شما، تنظیمات شما، تصمیمات شما در حیات، این هم قاعده مند، این هم درش یه نظم وجود داره. یعنی حکم، این خیلی نکته مهمی است در حکمرانی خواهم گفت، اختصاص به یک آمر نداره. نیازمند نظام حکومت و راهبری به معنا نیست. این حکم تابع نظام امره و نظام امر حوزه اراده فردی من رو هم میگیره. یعنی من در حیات خودم، در هر کنش و واکنش خودم تو نظام امر دارم عمل میکنم و نظام امر بدون حکم نیست. یعنی اونجایی که تصمیم میگیرم کاری بکنم، کنشی داشته باشم، واکنشی در مقابل دیگری قرار بگیرم، خود اینم تابع حکمه. یعنی من در اینجا اراده عزم و اراده حتم دارم. یعنی با اراده عزم حکم میکنم به حکم تشریعی، با اراده حتم حکم میکنم به حکم تکوینی. تصمیم میگیرم، نقشه میریزم، برنامه میذارم، بر اساس اون نقشه و برنامه اقدام میکنم. اراده معطوف برنامه، اراده معطوف به اقدام. این در مورد فردم توی قرآن کریم هست. چون جلسه آینده میخوام وارد بشن بحث حوزه حکمرانی بر اساس توضیح بدم، دیگه حال وارد آیاتش نمیشم. یه نکته هم. نکته دوم این که در قرآن کریم دو تا جریان حکم در نظام امر مطرحه. یکی حکم الله هست، جریان پیدا میکنه و تنظیم میکنه عالم رو. بعد خواهیم گفت از دیدگاه قرآن کریم حکم الهی اونیست که تناسب دارد با مجموعه عناصر عالم، با خلقت و مسیرش کمال و رشد. قرآن میفرماد حکم الهی با همه اون معانی گسترده حکم رشیده، حکمی است که ناظر به رشد و تکامل و توسعه مناسبه و متناسبه. در نقطه مقابل حکم الله، قرآن از حکم جاهلیت یا حکم طاغوت سخن میگه. جریان دومی در مقابل حکم خدا قرار دارد که حکم طاغوته. ببینید در نظام خلق عرض کردم، در اونجا ما حکم دیگری نداریم. اراده خداوند بدیلی اصلا نداره، نه بدیلی ندارد، ظاهرا جریانی در اراده های مادون ندارد. خدا اراده خلق می کند با واسطه یا غیر واسطه فعل تحقق پیدا می کند. اصلا منوط به وجود اراده دیگری نیست. حکم خداوند در نظام تشریع و در نظام تکوین تو عالم امر این منوط است به سایر اراده ها. موضوعش موضوع اراده هاست. اراده هایی که همسو با اراده های حق میشن تحقق عینی و نهایی رو رقم میزنن. وضعیت فرد در حوزه حیات فردی، جمع در حوزه حیات جمعی، یک جامعه بزرگ در حوزه حیات تمدنی تابع اراده های اونها در پیاده سازی جریان حقه. اینا میتوانند به جایی که حکم الله رو تحقق بدن حکم جاهلیت رو تحقق بدن، میتوانند حکم طاغوت رو جریان بدن. امکان پذیره؟ بله. در نظام امر امکان دارد که اراده خداوند تخلف بشود. گفتیم در اراده تشریعی همطور که خدا امر میکنه نهی میکنه به خلافش انجام میشه. اراده دیگری این اراده خدا رو جریان نمیده، مقاومت میکنه، درگیر میشه با اراده الهی. جریان دومی وجود دارد در نظام امر که درست در نقطه مقابل امر الهی، در مقابل نظام تشریع و نظام تکوین الهی، اون هم دارای حکم است، دارای برنامه است، اراده معطوف به اقدام داره. این است در قرآن کریم جریان طاغوت و جریان جاهلیت وهم و خیال نیست، یک واقعیت عینی است. واقعیتی است که اراده ها می توانند آزادانه به جایی که به اراده حق تمسک کنند به سمت اراده طاغوت برند. من یک دو تا آیه قرآن کریم رو میخونم. یک تعبیر: افحکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. خدا دو چیز رو در این آیه مقابل هم قرار میده، حکم جاهلیت و حکم الله. در روایات داریم از امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام زیدی فرمودند که الحکم و حکمان، حکم الله و حکم الجاهلیه، یعنی برداشت که از ظاهر آیه میشه در این روایات هم تأکید شده. اومدن حکم جاهلیت یه امر فرعی نیست، الحکم و حکمان، اصلا دو تا حکم توی عالمه. یا در زیل آیه شریفه الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك یریدون، اون کسانی که گمان میکنن که مؤمنن، یعنی مؤمن نیست، اینا کارشون این است که یریدون ان یتهاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به، امروا ان یکفروا به. پس بنابراین طاغوت هست، اقدام هم میکنه، انسان ها هم قرار است به جریان طاغوت نپیوندن، اما میپیوندن، کفر میورزن. کفر ورزیدن یعنی تابع جریان و حکم طاغوت شدن، حکم جاهلیت شدن و از حکم الله دوری کردن. پس تو نظام امر ما دو جریان حاکمیت داریم، حاکمیت طاغوت و حاکمیت الله. نکته بعدی این است که خداوند متعال در باب حکم حق، حکم الله، چند تا ویژگی مهم می شمارد و در نقطه مقابلش نشان میدهد که حکم الله در مقابل چیست. که ما یه درکی داریم، حالا بعدا من در بحث حکمرانی میگم، این که نشان میدهد حکم الهی، حکم الله، اعتبار نیست، یک امر اقتضایی تشریعی به معنایی که ما در حوزه اجتماعی گاهی اوقات میگیم، گاهی اوقات در حوزه فقه هم بعضی فقها میگن، نیست. حکم الله صرف اعتبار نیست. حکم الله تناسب دارد با واقعیت، تناسب دارد با یک نظامی در عالم که روی اون نظام تأثیرگذاری میکنه، از اون نظام تأثیر میپذیره. حکم تابعی از امور و واقعیت هاییست. من باز اینجا چند مورد رو میگم بعدن بیشتر بهش میپردازیم. یکی از مواردی که از ویژگی های حکم صحیح و نظام حکم الله گفته شده این است که این حکم مطابق با قسط و این حکمت فحکم بینهم بالقسط. یه تعبیر دیگر در باب حکم الله این است که حکم به عدل و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. یک واژه دیگر حق دائم در قرآن کریم حکم الهی رو با حق میداند. ان الحکم لله یقص الحق. بله و هو خیر الحاصلین. اشتباه نکنم من ذهن از ذهن میخونم این عبارت. ان الحکم لله ان الحکم الا لله یقص الحق. اگر خدا حکم دارد حکمش مطابق با حقه و هو خیر الفاصلین. در نقطه مقابل حکم قرآن تبعیت از احواء رو ذکر میکنه. ان احکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع احواءهم. یعنی جریان طاغوت برخلاف جریان حکم الله که بر حق و عدل و قسطه تابع جریان احواء. جریان طاغوت ریشه ای در واقعیت و حقیقت و در تناسبات خلقت نداره، تابع تمایلات، تابع هیجانات، تابع انفعالات. نظامش نظام مبتنی بر واقع و تناسبات واقع نیست. باز یه تعبیر اینجا در قرآن کریم مهمه که قرآن وقتی میخواد عدول از حکم الله رو بگه پاری از واژه ها رو میاره که این واژه ها در قرآن برخلاف عرف ما یه معنای عمیقی دارن. سه تا از آیات قرآن سه واژه‌ای در مقابل حکم الله میاره که خب این جالبه. من لم یحکم به ما انزل الله سه تا فقره داره، در بعضی از آیات آمده فاولائک هم الکافرون. کفر رو حالا من در بحث حکمرانی خواهم گفت. کفر در قرآن معنای پوشش حق. مثلا واژه کفر یعنی کسی حقیقت و حق رو نبینه و در صدد وارون جلوه دادن حقیقت باشه، معنای کفر این. در یه آیه فاولائک هم الظالمون. دوستان میدونن واژه ظلم باز در قرآن اون من ظلم نفسه یا ظالمون کسی هن که قواعد و قوانین حقیقی و متناسب در عالم رو کج میبرن، نابجا میگذارن. عدل جاگذاریه ام در جای خودشه و در واقع ظلم مقابله. همینطور فاولاکه همون فاسقون. باز میدانیم واژه فاسق و فسق عن امر ربه یعنی خروج از اون موضع خودش. فاسق کسی است که به جای اینکه مانا ریش های لغویش هم بحث کردن دیگه، به جایی که در جایگاه خودش قرار بگیره در غیر جایگاه قرار میگیره. مثالی که لغوی میزنن از ماده های قدیمی فسق در لغت عرب این است که دانه در غیر مکان آماده برای رشد قرار بگیره. ریشه ماده فسق در زبان عربی اینجاست، اولین بار در اینجا به کار رفته در زبان عربی. این را همین نکته هم عرض کنم چون وقت تمام است و عزیزان برنامه دیگری دارن. پس من در اینجا عرضم این بود که ابزار و زمینه اراده ها و تحقق اراده ها در عالم امر از دیدگاه قرآن حکمه. حکم این دو نظام موازی رو در عالم داره هم به صورت حکم تکوینی هم به صورت حکم تشریعی، و این حکم الله تناسبی دارد با واقعیت‌های هستی. یعنی اینجایی است که عالم امر ارتباط پیدا می‌کنه و تناسب پیدا می‌کنه با عالم خلق. اون چیزی که در عالم خلق آمده است، عالم امر ناظر به تناسباتی است که در عالم خلق وجود داره. هر چیزی که با تناسبات عالم خلق همسو باشد، این حق عدل قسط، و هر چیزی که با این نظام تناسبات خلقت همسو نباشد، این تعبیر می شود به طاغوت، حکم جاهلیت، ظلم، فسق و کفر. حالا بر اساس این، من جلسه آینده می خواهم وارد اون بحث اصلیمون بشم. در نظام حکم قرآنی در جریان اراده ها، فرایند اراده ها در نظام حق چگونه اتفاق می افتد؟ یعنی منطق جریان اراده حق در عالم و تقابل با طاغوت و اراده طاغوت در قرآن کریم بر چه منطقی استواره؟ این ترکیب اراده، جایگاه اراده ها کجاست؟ از توی این به نظر ما اون مدل و الگوی حکمرانی قرآنی رو میشه استخراج کرد. این مبانی در واقع نظری قصه. ادامه بحث این است که ما ببینیم حکمرانی قرآنی توی این مدل و با این مبانی چگونه قابل تفسیر و تبیین است. الحمدلله.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم، خیلی بهره‌مند شدیم. حالا شاید تو جلسه بعد وارد میشید، ولی به نظرم بحث مهم میخواهد بود احتمالا تو حوزه حکمرانی. بحث نقش و جایگاه مردم در امر حکمرانی هست، و اون که فرمودید که اراده هاست، طولی اگه نگاه کنیم میاد تا سطح فرد هم میاد و فرد هم اراده داره. حالا در خود واژه امر که جلسه قبل هم من یه اشاره کردم که گاهی امر جمعش میشه اوامر، گاهی میشه جمعش امور، چون همون تکوین و تشریع هست. در این آیه شریفه که می‌فرماید و امر و هم شورا بینهم، یعنی یک جایگاهی، این امر ظاهرا همون امور میشه دیگه، یعنی این امر اینجا همون امریه که جمعش امور میشه. این به نظرم احتیاج به بحث داره، یعنی که این حد و حدودش چقدره، بعد اینجا نسبتش به لحاظ طولی با اون امر الهی چگونه است، با امر نبی چگونه است، با امر ولی همینطوری. این در همه بله، این اگر بتونیم اینو یه مقدار، چون یه جای دیگه هم داره در سوره مبارک آل عمران فکر کنم هست که بحث یهودیان رو مطرح میکنه، بعد میگه که اینها اگه بخوان از این ذلت خارج بشن، راهش اینه که متمسک بشن به حبل من الله و حبل من الناس. این دوباره وقت از حبل یاد میکنه، اینا یه مقدار به نظر میسه یه آشفتگی های و ادبیات رایج ما داریم تا این رو بتونیم به توحید برش گردنیم. یعنی اگر تفسیر امر، حتی امرهم، حتی حبل من الله و حبل من الناس در راستای توحید باشه، که ما همه کسرات رو به وحدت یعنی باید برگردونیم، چون توحید فرمودن که تفعیل هست، یعنی شما همه کسرات رو بتونید برگردونید به وحدت. خب این کسرات اگه در اراده باشه، وقتی توحیدی خواهد بود که این برگرده به اراده واحد که همون اراده الهی هست که فرمودید با حق و عدل و حتی واژه های دیگری مثل حسن و نظم و اینها مرتبط میشه دیگه، حتی با جعل، جعل هایی که خدای متعال در قرآن کریم داره، یعنی ما خلق داریم جعل هم داریم. یه بحثم همین که نسبت جعل با عالم امر چی میشه، جایی که نمیگه خلقنا میگه جعلنا، این جعلناها این نسبتش با کدوم عالم برقرار میشه؟ آیا جعلناهای الهی نه جعلهای عالم بشری؟ که این واژه خیلی عجیب غریب به کار رفته، میگیم طرف جعل کرده، کار بدی انجام داد، ولی در قرآن کریم جعل رو به کار میبره در یه حوزه خاصی. پس واژه جعل رو هم به نظرم اگه بتونیم با این بحث امر و بحث حکم، مخصوصا با بحث امر شاید خیلی ارتباطش لازم تر باشه که برقرار بشه، چون بعد ما تو فضای حکمرانی اونجا باید به این سوال پاسخ بدیم که ما تبعیت رو و کنترل رو میخواییم که چه مقدار پیگیری بکنیم و خدای متعال ارادش در بحث کنترل چقدر هست. اصلا همین بحثی هم که اخیراً تو کشور ما هم مطرح شد که بعضی از کشورام اصلا داره اجرا میشه که هر کسی هر حرکتی که میکنه، هر به تعبیر مبالغ آمیزش تکون میخوره، این گوشی که دستش هست این ثبت میکنه این الان کجا رفت چیکار کرد، باید یه تیکی بزنه. این اگر قرار بشه که مثلا 24 ساعته در کنترل باشه، مثلا این ارادش اصلا دیگه سالب به انتفاع موضوع بشه، اصلا موضوعیتی نداشته باشه، آیا یک چنین چیزی رو مثلا خدای متعال میخواد یا نه یک حریم هایی رو مثلا قرار داد؟ این تقویمی که من روش یاد داشت میکردم سوره فرقان آیه 74 رو نوشته که والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، بعد میگه وجعلنا للمتقین اماما، اینو برای ما قرار بده، یعنی جعل رو برای آدمام آورده، من قرار میدم شما هم بخواید که براتون یه چیزایی رو قرار بده. بله یعنی این آره این جعل رو هم به نظر میرسه که یه نسبت سنجی لازم باشه. یکم بحث خود حسن و احسن و اینها، چون میگن که خلق حق رو ایجاد میکنه، یعنی خلق الهی نظام حق رو ایجاد میکنه، وقتی شما طبق حق عمل کردی عدله، وقتی که به عدل عمل کردی نظم ایجاد شده دیگه، نظم بود این حسن زیبایی دیگه، در واقع زشتی عدم نظم، عدم نظم ظلم، ظلم هم یعنی باطله دیگه، بر اساس یک باطل هم که بیه معنا چیزی نیست، بیه معنا همون جاهلیت هست، اگر مقوله هستی باشه هستیش میشه ضعیفترین عالم، پایینترین عوالم که عالم ماده است، عالم ملک هست و نمیتونه سر از افقهای بالاتر در بیاره تا موقعی که در اون مرتبت مثلا باشه. اینجا شاید حالا تو بحثای بعدی برسیم، یه مقدار این شبکه به نظر میرسه یه خورده کاملتر بشه، بحث یعنی معطوف به بحث مردم و نقش مردم در، چون تو بحث حکمرانی خب یه مؤلفه کلیدی و مهمش همینه که ما بگیم که اون نظام سیاسی همه کاره نیست، بله فضاهایی باز میشه برای تشکلهای ایمانی، مثلا مؤمنین چه نقشی دارن، مردمی که جنسشون جنس مثلا مؤمنین هست، و تا مثلا حالا غیر مؤمنین و تا کسانی که در جریان طاغوت ها مثلا هست. شکر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاسگزارم از مباحث خوبی که جناب استاد مطرح کردن. چند تا نکته بود که چون وقت کافی نداریم من به برخی که کمتره مراجعه می‌کنم. یک بخشی رو ابتدا مطرح کردید در اونجا در مورد اینکه شکل جدیدی از اداره امور عمومی بیرون اتفاق افتاده، حالا یعنی در عصرهای مختلف. حالا ما می‌خوام ببینیم که قرآن چه نوع مواجهه‌ای با این مسئله داره. اون اتفاقی که در بیرون داره میفته فقط شکل نیست، یه نظام معنایی هم پشتشه. یعنی در واقع مثلا از تغییر جایگاه انسان شروع شد، انسان حالا صاحب حق شد و همینجور داره تکامل پیدا میکنه. الان فقط صحبت از این نیست که انسان مثلا صاحب حق است باید دخالت در حکومت بکنه. به تعبیر فوکو این به اصطلاح مثل مویرک تمام این قدرت داره توزیع میشه در جامعه و میشه گفت یک عقلانیت متکثری اتفاق افتاده، تا جایی که حتی این عقلانیت متکثر جایی نمیتونید به عنوان یه عقلانیت هژمونیک هم ببینیدش. گاهی وقتا ممکن اون به اصطلاح بخش از عقلانیت هژمونیک بشه، اطرافیان خودش رو پس بزنه، ممکنه جا به جا بشه. تا جایی که الان صحبت سر این هستش اصلا ما دیگه در مورد حکم صحبت نمی کنیم، در مورد امر صحبت نمی کنیم، در مورد اراده هاییست که با همدیگه معنا پیدا می کنن. شکلی از این رو توی جنبش ها دارن مطرح می کنن که جنبش ها دیگه آوانگارد ندارن، رهبری ندارن، به جای وصل نیستن، یه هویت اینا رو دور هم جمع می کنه، یک اتفاقی رخ میده. حالا اینکه بعدن چه اتفاقی میفته یه مسئله دیگه است. یه عده‌ای ممکن اصلا با هم دیگه به لحاظ مذهبی، به لحاظ قومی هیچ سنخیتی نداشته باشن، اما در اینکه این حکومت رو سرنگون کنیم با هم یه هویت پیدا میکنن، یک اقدام انجام میدن. هیچ رهبری هم وجود نداره. شبکه‌های اجتماعی هم تقریبا این معنا رو نشون داد. خب حالا ما وقتی میخوایم عرضه بکنیم، مجموعه این اراده‌ها میخوان خودشون رو ببرم به سمت قرآن که ما چه نوع رفتاری رو انجام بدیم. خب هر کدوم از اینا دارن یک برداشته میکنن از قرآن، یک فهمی دارن، یک باوری دارن از قرآن، مجموعی از رفتارها رو ممکنه تولید بکنه که مجموعی رفتارها زیل قرآن دور هم منسجم نشن، ولی زیل اون هویت ممکنه منسجم بشن. اینجا ظاهرا یک چیزی به اصطلاح نمیخونه که ما اگر خواستیم آنچه با اراده بیرون از قرآن اتفاق افتاده، الان میخواد قرآن در موردش قضاوت بکنه یا حتی میخواد از قرآن استفاده کنیم چنو به اصطلاح مقررات یا رفتاری رو بر اساس اون تنظیم بکنیم، اینجا ظاهرا یک حلقه وصلی وجود نداره. اینکه ما اصرار میکنیم آقا یک رفتار عصری رخ داده است، حالا میخوایم بگیم قرآن چه موضعی نسبت به این داره، این کجا باید اتفاق بیفته. اون افراد باید مثلا من دینداری که میخوام توی جامعه بر اساس رویدادهای عصری یک رفتاری انجام بدن، یک کاری انجام بدن، میخوام نظر قرآن رو هم بدونن. این چون گفتی چون چند تا دیدگاه هست که ما چجوری عرضه کنیم خودمونو به قرآن، ظاهرا اصلا یک حلقه وصلی وجود نداره که بگیم مثلا من میخوام برم به قرآن مراجعه بکنم. خب من یه فهمی دارم به عنوان یک کسی که با سیاست ارتباط داره، شما یک فهمی دارید به عنوان یک متکلم، یک فقیه، یا هر کدوم از اینا بعد یک برداشته میکنن. خب اینجا بر چه اساسی ما حالا بگیم اون نظام امر، اون به اصطلاح مقررات معلوم بشه تا ما رفتارها رو بر اساسش تنظیم میکنیم؟ حالا شاید من درست متوجه نشدم، به نظر میاد اینجا یک چیزی کم هستش. یعنی به این سادگی هم نیست که ما بگیم حالا بریم سراغ قرآن، فهم من، فهم عرض کنم متکلم، فهم فقیه، فهم فیلسوف، هر کدوم از اینا یه فهمی در میاد، لذا یه قوانین مقرراتی وضع میشه، یک نظام امر دیگری شکل میگیره. این حلقه وصل شاید درست توضیح ندم، ولی یه حلقه وصل اینجا زنجیره ناقصه. اینو من متوجه نشدم.
در واقع روش فهم متن دیگه به نظر میرسه، حال نکات که اشاره کردید نوع سوالاتی است که جریان های هرمنوتیک فلسفی در دوره معاصر مطرح کردن دیگه. خب در مقابلش هم نسبت به بحث فهم متن پاسخهایی داده شده و جدی هم هست. شاید یه زمانی اندیشه های هرمنوتیک فلسفی خیلی رو موج بود، اما الان میدونید که اون جریان دیگر یه نوع غلبه ای داره. نه متن خودش معنا داره، متن در واقع میتونه افاده کنه، میتونه تاثیرگذاری کنه. همین حرفایی که دیوید هرش و دیگران توی بحث معناشناسی میگن یا توضیح تفسیر میگن یا انسان دیگری که مثل طرفدار سوسو توی حوزه معناشناسی میگن که اینا میگن متن رو میشه از طریق شبکه معنا و مکانیزم های معناشناسی فهمید. ولی یه بحث اینه که آیا اساساً متن رو، همین متن تاریخی رو میشه فهمید یا نفهمید؟ اون یه بحث. بحث دومی که الان بیشتر بحث ما مربوط هم تو که اشاره کردم، مسئله واقعیت ما و بیان متن. این بحث دومه. یعنی فرض بگیریم که ما میتونیم از طریق یک روش تفسیری واقعا به داخل متن سر بزنیم، معنای او رو بشناسیم، شبکه معنایی رو کشف کنیم. این فعل جمله اگر بپذیریم به لحاظ روش شناسی فهم متن، مسئله دوم این است که به هر حال مسئله ما ساخته شرایط در درون مجموعه از مناسبات شکل گرفته، خودی یه تاریخ داره. حالا بخوام یه مقدار فوکویی هم نگاه کنیم، قدرت درش حضور اصلی رو داره، از اون معنا میسازه، اون مناسبات رو شکل میده، همه چیز رو او تبدیل میکنه به یک واقعیت، واقعیت مرهون اونه مثلا. خب حالا سوال این است که آیا این واقعیتی که من درش هستم، منم بخشی از اون واقعیتم، متأثر از اون واقعیت هستم، میتونم از این واقعیت بیرون بیام، برم خودم رو در یک واقعیتی قرار بدم که متن داره از اون گزارش میده یا نه؟ این همون نقطه اصلی، نقطه تماس. عرض کردم اگه کسی بگه من به صورت ساده یه مراجعه میکنم، واقعیت یا مسئله رو از عینیت میگیرم یا نظام معنا رو میگیرم میبرم تو قرآن پاسخ پیدا میکنم، نه چنین چیزی امکان پذیر نیست. همه اشکالات وارد میشه، چون یه تک واقعیت نیست، این ترکیبی از واقعیت ها و مناسبات این رو ساخته. اما اگر بگیم نه، این نظام ترکیبی این واقعیت در پرتو نظام ترکیبی معنای قرآن قابلیت مقایسه پیدا میکنه، یعنی اینجا امکان این که من بتونم بین واقعیت‌های موجود و مناسباتش و اون چیزی در اون متن داره میگه، امکان مقایسه رو فراهم بیاره، یعنی امکان فراروی من از واقعیت موجود و حضور در فضای متن وجود داره. خب این معتقد میشه دیگه، یعنی هم روش‌های جدیدی که الان گفته میشه، هم بحث روش تفهمی در یک معنای دلتای ماکس وبری در تباشر است. این چیزی نیست که حالا ما بگیم با یه امتناع مواجه.
فضای بحث ما خیلی تغییر میده. ما اگه این ور بگیم دیگه کلا از الهیات و قرآن دیگه نمیدیم، چون خودش هم به اندازه کافی یعنی
بله. حالا اصلا سوال خوبیه، به نظرم یه جایی بشه این رو مطرح کرد، بس خوبه. بله. خب آیون بله برن، آیونی که میخواد برن حال رو برسیم یا اگه رفقا بله ما جلسه تمام میکنیم. ما نه دوستانی و آیون
یکی دو دقیقه فقط یه نکته عرض بکنم ناظر جلسات قبل. ببینید اون خطی که اومدیم جلو بحث امامت بود، ایده امامت در عرضان به حضور که ایده امامت بود در دال مرکزی امامت امر رشد تلقی شد. یکی از مطالبی که اونجا مطرح شد این تأکید بر بحث قسط و ناس هست که اون آیه که میفهمه لیقوم الناس و بالقسط، هم بحث ناس رو یه ورود جدی مطرح شد. ناظر این فرمایش که جناب استاد لکسای الان داشتن بحث نقش مردم یه مقدار ورود جدی مطرح شد. اصلا در واقع اون غایت یا یکی از غایات خط امامت و رسالت این بود که خود مردم وارد عرصه اقامه شوند امر قسط را، که حالا خود قسط و عدالت در مقیاس الهیات اجتماعی چه نقشی میتواند داشته باشد یه بحث مصطفاییه که بعدا میشه بهش پرداخت. اون بحث تبعیت و اطاعت هم دوباره یه اشارهی بکنم اگر خاطر شریف باشه، متعلق اطاعت گزاره تلقی نشد، متعلق ارادت نظام اوامر تلقی شد، که به نظرم در واقع اون بحث و در ناظر به بحث امروز میتونه یک شبکه معنایی و مفهومی رو برای ما تلقی بکنه که از هر نقطهش از هر بخشش ما شروع بکنیم به سمت نقاط بخش‌های دیگه میتونیم حرکت بکنیم. ببخشید جسارت کردم.
جای دکتر لکسایی گفتن میخوام بگه تو این نقطه شروع بحث حکمرانی از اینجاست. شما اصلا بستر حکمرانی رو کجا میدونید، ابزارش رو کجا میدونید، قایاتش کجا، اینا تعیین کننده این است که ما چه مدل حکمرانی رو باید بپذیریم. اونجا عرض میکنید در ساحت ها و فضاهای حرکت حیات انسانی که حکمرانی تو اتفاق میفته، خب این تعیین کننده است.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم استفاده کردم از بحث منظم خوب از اتحاد یه پرسشی رو مطرح میکنم که حالا پاسخش رو جلسه آینده با توجه به ضیق وقت. شما فرمودید که قرآن به دو نظام اشاره داره، نظام خلق و نظام امر، و مهمترین تمایز این دو نظام رو اینطور فرمودید که نظام خلق نظام اشیا و اعیان هست و موضوع نظام امر اراده ها و مشیت ها هست. بنابراین ما در عالم امر با یک جهان گشوده روبرو هستیم، یه حوزه اختیار هست در واقع. بنابراین ما با دو واقعیت روبرو هستیم در جهان، یکی نظام خلق که با واقعیت جهان عینی تعریف میشه که دارای وجودی عینی و مستقل هست، و یکی هم نظام امر که با جهانی روبرو هستیم که شامل مفاهیم، اراده ها و حوزه آگاهی هست و قلمرو آگاهی و اراده هست. این جهان رو میتونیم بگیم همون جهان ذهنی یا به تعبیر امروزی ها بینا ذهنی هست و تمایز دارد جهان این. پرسش من این هست که این اراده و آگاهی که در این جهان امر وجود داره چه اندازه میتونه اتفاقی و تصادفی باشه، یا باید از یک سری تعین هایی صحبت بکنیم که محدوده اختیار تفکر و اراده ما رو مشخص میکنه، یا به بیان دیگه آیا در عالم واقع میتونیم بین جهان خلق و جهان امر تفکیک قائل بشیم، یا اینکه باید بگیم به مساوی دو روی یک سکه هستن، دو روی کاغذ هستن. یعنی جهان امر یک جهان مستقل ذهنی نمیتونه باشه، بلکه به جهان خلق وابسته است و بدون یک دیگر هم دیگر رو کامل نمی کنن و به وجود نمی آن. سپاس گذارم.
میگم نه، ما جهان امر و جهان ذهن نمی دونیم، ما جهان عین می دونیم. به این دلیل که امر ناظر به اقدام رو جز جهان امر می‌دونه. بله، خب علوم انسانی فقط جهان ذهن نیست، رفتارها هست، حوزه جامعه شناسی، اقتصادی، روانشناسی، تاریخ، اینا همه توی علوم انسانی هم دیگه. به جهان ذهن مربوطن به تعبیر خیلی دقیق به نظر من، شاید بهترین تعبیری که توی این ادبیات گفته شده، ما با جهان معنا سر و کار داریم، با جهان قصدیت ما توجه داریم. یعنی حرکت حیات درونی انسان با بهترین نام یعنی intentionalityه، یعنی یک جهان قصدیتی، جهان معناست، معنا میسازه. چرا از یک سو به یک واقعیت‌های عینی و تناسبات و تحرکات مرتبطه، اما این تحرکات چون یه نسبتی با حیات انسانی داره، همه اینا یک معنا دارن. معناش یعنی همون جنبه به تعبیر اصلا ذهنی. اما جهان ذهن و جهان عین نیستن. خود جهان امر جهان عینه، ولی جهان عینیست که در این ذهن حضور داره. نفس حضور داره، روح حضور داره، حیات حضور داره. نیمان. به این دلیل توسعه است، جهان گشوده است، جهان تکاملیه، افت و خیز، فراز و فرود، خوب و بد در این جهان معنا میده. در جهان خلقت هیچ کدوم از معانی وجود نداره. حالا اون سوال بعدی خوبه که نسبت میان جهان خلق و جهان امر چیه، که در این جمله آخرم یه اشاره کردم، جلسه آینده میخوام این رو بحثش کنم.
یعنی من تمام داشته ها میمو داریخ به هم دیگه فکر میکنم. بعد توصیه کردم هیچ کس سوال نپرسه، خودم هم پس میپرسم چون همه پرسیدن. حالا غیر از آجوها رعایت کرد. خدمت هم ارز کنم که من اخیرا مشغول دوتا متنم. تو جلسه امروز یه متنی متن وائل حلاق هست، حالا تو ایران بعد ازش تفسیر شده، ولی ایدش اینه که شما انسان مسلمان امروز اگه بخوای همین مفاهیمی رو که دولت در غرب آورده، شهروندی، مرز، آزادی، اگه میخوای با همین موضوعات بری سراغ دین اسلام، این از این ممتنعه. چرا؟ چون خواستگاهش متفاوته، پارادایما متفاوتن، توقع نداشته باشه ذیل این نظم تو بتونی دولت اسلامی در بیاری. یعنی ایده اصلی متن این هستش. نمیشه. آره، حالا البته برداشتای این برداشت کمتر ازش شده، ولی ظاهرا نویسنده ایدش همینه. پس اینو ما توی این جلسات خودمون هم داریم که مثلا ذیل اون این اتفاق نمیتونه بیفته. در مقابل یه متن دیگه ای داریم که باز ما داریم اون متن رو خط به خط میخونیم، معالم فی طریقه، اون داره تعلیق میکنه همه موضوعات امروز رو، میگه از قرآن اصلا شروع میکنیم، از اون طرف شروع میکنیم. میایم جدید، اینجا یه ساده سازی خیلی زیادی وجود داره، یعنی یه کلیاتی الاسلام مثلا هو الحل. این قسمت اول فرمایش حضرت عالی که ما اون حکمرانی رو کار نداریم تعریفش چیه، مؤلفه‌اش چی هست، بعد عرضه کنیم به قرآن، همونی که وائل حلاق میگه نمیشه، و نه اینکه اصلا رها کنیم که اصلا چی هست. بعد فرمودید که ما یه دغدغه، انگار یه بینشی از مسئله رو داریم، یه کلیتی تو ذهنمونه که این رو عرضه میکنیم، یه خروجی میگیریم. بین این دوتا، این کلیت، این دغدغه رو، یعنی عناصرش رو می‌خواستم ببینم چیه، چطوری ما یه درکی از حکمرانی پیدا می‌کنیم که اون موضوعات نباشه. مثلا نریم بگیم شفافیت پاسخگویی در قرآن چیزی که در اون دام قرار بگیریم. پس چه چیزی رو داریم عرضه می‌کنیم؟ اگر اینم توضیح بدید ممنون می‌شم.
اصلاً به جایی که پاسخ رو شما بگیرید عرضه به قرآن بکنید، اشکال اون جریان ساده سازی اینه. یعنی تصور می‌کنه خود قرآن نمیشه فهمید، تطبیق. اون جریان دوم معتقد است که ما جهان علم رو میتونیم به قرآن عرضه کنیم، پاسخهای مشابه دریافت کنیم. ما این صد میگیم ما مسئله ها رو باید عرضه کنیم به جایی که راحت ها رو عرضه کنیم. یعنی شما مفهوم حکمرانی رو در نسبت های معنائیش و عینیش عرضه میکنید و اتفاق میفته. اصلا بین این دوتا گفتمان شاید افق همپوشی وجود نداره، با دو جهان مواجهه. اما اگر معتقد باشید که مسئله های عینی از دل این طرح و تحقیق ها قابل استیاده، یعنی که نه این که ما یه مسئله واحد رو داریم به دو تا گفتمان عرضه بکنیم، یعنی یه گفتمان مدرن آمده به اون مسئله پاسخ داده، شما قرار است اون مسئله رو عرضه کنید از یه گفتمان دیگه پاسخ پیدا. یعنی تا عرض کردم اگه از باید روش رو بررسی کنه همه حرفایی که از من حالا یه جایی دارم بحثاشو میگم از قرن 19 هم بله از قرن 19 هم به بعد هم مسئله اصلی این بوده و پاسخهای خیلی مختلفی داره.